أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته وأمجد رسله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين وآمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه الكريم وفرقانه العظيم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. برای قبولی طاعات و عبادات و روزه ها و نماز ها، قدم هایی که در مسیر جلب رضایت خدا برداشته میشه و برای برافراشته شدن پرچم اسلام در اقصی نقاط عالم، صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای تعجیل در ظهور مولا برای تعجیل در ظهور مولامون، آقامون، ولی نعمتمون و همچنین طول عمر با عزت و برکت همه خدمتگزاران و دلسوزان کیان اسلام، مراجع عالی قدر تقدیر، رهبری معظم انقلاب، سلامتی خودتون و خانوادتون، صلوات عنایت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شادی ارواح طیبه همه انبیا، ائمه، علما، صلحا، شهدا، ذوی الحقوق، مراجع مازین، روح ملکوتی امام امت، اموات خودتون، صلوات سوم رو قراتر عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحثمون در رابطه با فضائل اهل بیت، مخصوصا ابوالائمه، حضرت امام علی علیه السلام نسبت به بقیه افراد بود. بعضی از اختصاصات و ویژگی های اون امام رو در جلسات قبل خدمت سروران عزیزم عرض کردیم، تا اینکه انشاءالله بتونیم اون حضرت رو به عنوان الگو و اسوه خودمون در زندگی قرار بدیم و تلاش کنیم که پای اون حضرت بگذاریم و این ویژگی ها رو در خودمون ایجاد کنیم. یکی دیگر از ویژگی های اون حضرت، ویژگی جود و انفاقی است که در راه خدا انجام داده و اون چه که روشن هست این است که هیچ کس رو نمیتوان تصور کرد که در این ویژگی هم به جایگاه علی علیه السلام نزدیک بشه، غیر از معصومین. داشتن جود و انفاق کردن در راه خدا و بخشیدن بعضی از نعمتهایی که خداوند در اختیار انسان قرار داده، از خصوصیتهای انسانهای والاست و هر کسی چنین توفیقی رو پیدا نمی کنه. بذل و بخشش و جودی که زمینه رو برای رسیدن به مراتب والای انسانی مهیا میکنه و بدون داشتن این فضیلت انسانی نمیتوان ادعای رسیدن به مراتب بالای شناخت خدا و رستگاری ادعا کرد. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریمشون، همچنان که تلاوت شد در طریعه عرائض، می فرماین لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرگز به بر و رستگاری نمی رسید مگر اینکه از اون چه که دوست دارید انفاق کنید، ببخشید. البته و ما تنفقو من شیئن فان الله به علیم. مسلما هر چیزی رو که شما در راه خدا انفاق بکنید خداوند داناست و اطلاع داره از این کار خیر و از قدم نیکی که شما برمیدارید و انفاقی که در راه خدا انجام میدید. یکی دو تا نکته رو در رابطه با همین آیه، بعد هم شواهدی رو خدمتتون عرض بکنم و زیاد تفتی ایجاد نکنم. اینکه لفظ لن برای نفی عددیه، خداوند فرماید که هرگز به رستگاری نمی رسید، لن تنال البره، مگر اینکه انفاق بکنید. خب چی انفاق بکنیم؟ چقدر انفاق بکنیم؟ برای اینکه وقتی لفظ انفاق و بخشش و جود و کرم و اینها به میان میاد، تو ذهن ماها این میاد که حتما از مالی که در اختیار ماست انفاق بکنیم، در حالی که انفاق معنای عام می‌داره. بله، یکی از مصادیقش انفاق از ماله، اما همیشه اون نعمتی که در اختیار ماست نعمت مادی و مالی نیست و انفاق همیشه انفاق مال نیست. لذا در جاهای مختلف قرآن تعبیر مای موصوله رو که از موصولات عامه میاره، میفهمد و مما رزقناهم ينفقون، از هر اون چه که ما روزیشون کردیم انفاق میکنن. یا در همین آیه شریفه فرماید حتی تنفقوا مما تحبون. پس یه وقتی نعمتی که در اختیار من قرار داده شده و دیگران به اون نیاز دارند مال و منال دنیوی است، من مال و منال دنیوی رو در راه جلب رضایت خدا انفاق میکنم و میبخشم. یه وقتی نه، خداوند نعمت علم و دانش به من عنایت کرده، از همین نعمت علم و دانش به دیگران میبخشم و دانش خودم رو در اختیار دیگران قرار میدم. یه وقتی خداوند عنایتش رو شامل حالم کرده و آبرویی دارم، از نعمت آبروی خودم بذل و بخشش میکنم و اون رو در مسیر به کمال رسوندن دیگران مصرف میکنم. یه وقتی زور بازو و توان جسمی خداوند به من مرحمت فرموده، من هم به جای سوء استفاده از این زور بازو و انجام کارهای غلط و زورگویی به دیگران، از این زور بازو و از این نعمت در مسیری که مورد رضایت حضرت حق است، یعنی در دستگیری مظلومان، استفاده می کنم. شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. پس اینه که می فهمید اگر می خواهید به رستگاری برسید، از اون چه که خداوند در اختیار شما قرار داده انفاق بکنید. اون وقت میخواد بگم اون چه که در انفاق انسان مهم است کیفیت انفاقه و الا کمیتش مهم نیست. ممکن است شما خیلی امکان انفاق نداشته باشید، اما این دلیل نشه بر این که از اون انفاقهای کم دست بردارید. و در این حال این چنین نباشه که شما نعمتی رو که در اختیارتون هست انقدر بذل و بخشش بکنید که خودتون نسبت به اون نعمت نیازمند بشید. نه، ببینید، نفهمید همه اون چیزی که به شما دادند انفاق کنید. نفهمید مما، من برای تبعیض دیگه، بعضی از اون چیزی که در اختیار شماست و دوستم دارید انفاق بکنید. نه اینکه انقدر دستمون رو باز بکنیم، انقدر بذل و بخشش رو انفاق بکنیم که کلن اون نعمت رو خودمون از دست بدیم و نسبت به اون نعمت دست نیاز به سوی دیگران دراز کنیم، نه. مقداری از اون چیزی که در اختیار ما هست انفاقش رو از ما میخوان. و بعد هم اما تنفقوا من شیئین، یعنی حتی اگر این انفاق شما انفاق بسیار کمی باشه، اون تا از اون چیزی که خودتون دوست دارید، فان الله به علیم، ممکنه به ظاهر این انفاق شما، این بخشش و جود شما کمیتش کم باشه، مقدارش کم باشه، اما گاهی همین انفاق کم در کنار انفاقهای کم دیگران قرار میگیرد، قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود. و چه بسا همین انفاق کم شما گره‌های بزرگی رو باز بکنه، که میگن معمولا یک برگ زرد افتاده از درخت توی حوض آب میتونه کشتی نجات ده ها مورچه باشه. ولی ما در نگاه اولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این یه برگ زرد بی ارزشیه، چیزی نیست، اما همین چیز کم ارزش علی ظاهر میتواند گره‌گشا باشه، کارگشا باشه. اون هم در انفاق لازم نیست ما وضعیت طرف مقابل رو در نظر بگیریم. انفاق اولا عائداتش و نفعش برای خود ماست. با این انفاق کردن ما میخواییم تجربه کنیم دل کندن از بعضی از امور مادی، مالی، دنیوی و علایق ظاهریمون. لذا نمیگه انفاق بکنید از اون چه که فقیر یا اون نیازمند یا اون کسی که به او انفاق میکنید دوست داره، میگه نه، از اون چه که خودتون دوست دارید انفاق بکنید. چرا؟ چون وقتی انسان به چیزی علاقه‌مند شد، وقتی چیزی رو دوست داشت، این میتونه مانع تکامل انسان باشه، مانع رشد انسان باشه. اینجا هموار کردن مسیر رشد این انسان به این است که محبت خودش رو نسبت به اونچه که دوست داره کم بکنه، از بین ببره، از او دل بکنه، تا بتونه پله‌های ترقی کمال رو یکی بعد از دیگری پشت سر بگذاره و به اوج برسه. وقتی این دستور رو از طرف خداوند در آیات مختلف ما میبینیم، میبینیم مولا علی علیه السلام و خاندان عصمت و پیروان اهل بیت عصمت بهترین عمل کنندگان به این آیاتند. سعید ابن کلثوم میگه خدمت امام صادق علیه السلام نشسته بودیم، ذکری از مولا الموحدین علی علیه السلام به میان آمد. امام صادق فرمودند شخصیت جدم به نحوی است که به راحتی نمیتوان به عظمت اون پی برد. او کسی بود که در طول عمرش حرام تناول نکرد. او کسی است که همواره تلاش کرد، کوشش کرد تا از اونچه که در اختیار اوست به نیازمندان کمک بکند. جریان جارو کردن بیت المال و بخشیدن اون به فقرا و نماز خوندن در جای اون غیر از علی علیه السلام از هیچ حاکم دیگری نقل نشده. امام صادق علیه السلام فرماید جدم علی علیه السلام تنها کسی بود که می توانست در هنگام بروز مشکلات و نیازهایی که برای پیامبر پیدا می شد غبار غم رو از چهره پیامبر برطرف بکنه، و تنها کسی بود که به هنگام بروز مشکلات پیامبر او رو صدا می کرد و او می توانست همپا و همگام و همراه واقعی پیامبر باشه. میفرماید جدم علی علیه السلام هزار بنده از اموال شخصی خودش خرید و آزاد کرد. اموال مولا علی علیه السلام که با زحمت به دست آورده، گاهی نه اصل اموال، بلکه وقتی زکات اموالی رو که علی علیه السلام میداد و زکاتی که به او تعلق میگرفت وقتی حساب بشه به مبالغ امروزی 10 میلیونیه و عدد سرسام‌آور و بسیار هنگفتی است. اما علی علیه السلام به اینها دل نبسته. اگر تلاش میکند، اگر مالی به دست میآورد، اگر زحمتی رو تحمل میکند، برای این است که بتواند دستگیری از دیگران بکند. همه بارها و بارها جریان سوره مبارکه دهر یا انسان رو شنیدید که روزی حسنین علیهما السلام این دو میوه قلب مولا الموحدین و فاطمه زهرا و پیامبر که درود خدا بر اونها باد مریض شدند. پیامبر با جمعی از اصحاب برای عیادت و احوال پرسی از نوه های دلبندش به منزل علی علیه السلام آمد. صحبتی شد، فرمودند خوب است یا ابوالحسن نظر روزه ای برای شفای بچه ها انجام بدید. مولا علی علیه السلام به همراه حضرت فاطمه زهرا و فزه کنیز خانه نذر کردند که اگر بچه ها خوب شدند 3 روز روزه بگیرند. طولی نکشید که آثار بهبودی نمایان شد، حسنین بهبود پیدا کردند. خب وقت وفای به نظر مولا علی علیه السلام اون روزها روزهایی است که خیلی چیز تو خونه نیست. میگن 3 من جو فرض کردند آوردند. شب اول که روزه گرفته بودند، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 1/3 اون رو آرد کرد، خمیر کرد، نون پخت. وقتی اذان شد سفره انداختند سر سفره افطار، دق الباب شد. انا مسکین من مساکین، ای اهل بیت پیغمبر، من مسکینی هستم، چیزی ندارم، آیا میشه مولا علی علیه السلام به تبع او حضرت فاطمه و فزه و بچه ها غذایی رو که برای افطار آماده کرده بودند به مسکین دادند، با آب افطار کردند، فردا دوباره روزه گرفتند. دوباره وقتی افطاری آماده شد، آماده افطار شدند، یتیمی در خونه رو زد که یتیمم چیزی ندارم. باز همه خانواده اون چرا که برای افطار آماده کرده بودند در اختیار این یتیم قرار دادند. و روز سوم اسیری دق الباب کرد، اسیری که از بلاد کفر بوده، مسلمان هم نیست. اینها درسیست که ما باید از رهبران دینیمون و از خاندان عصمت و طهارت علیهم صلوات الله بگیریم. روز سوم هم غذایی رو که آماده کردن در راه خدا دادن. روز بعد مولا علی علیه السلام دست حسنین رو گرفت، محضر پیامبر رسید. پیامبر مشاهده فرمودند که این دو بچه از فرط ضعف و گرسنگی رنگشون به زردی گراییده و بر خود می لرزند. پاشد آمد خانه علی و فاطمه علیهما السلام، دید دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها در محراب عبادت مشغول عبادته. وقتی این جریان نقل شد، آیاتی از سوره مبارکه دهر که بنا به مشهور مفسرین بلکه اجماع بین شیعه و سنی 18 آیه از آیات در رابطه این جریان وارد شد که از جمله همین دو آیه شریفه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله، اطعام نه برای رسیدن به مال و منال، نه برای اینکه اسمشون بر سر زبان بیفته، نه برای ریا و خودنمایی، نه برای نشون دادن به دیگران اینکه دیگران بفهمن ما این کار رو کردیم، نه، نطعمکم لوجه الله. این وجه الله و قصد تقرب اون اکسیریست که به هر عملی بخوره اون عمل ارزش پیدا می کند و الا عمل بدون قصد قربت حداقل به عنوان یک عمل عبادی نخواهد بود. ما نرید منکم جزاء ولا شکورا. خب اینه که می بینیم فرزند علی یعنی امام حسین علیه السلام می فرماید اذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس ترن قبل ان تنقلت. وقتی دنیا به تو رو آورد، وقتی دنیا به تو جود کرد، وقتی امکانات در اختیار توست، فجد بها، تو هم جود کن، ببخش. خب به کی ببخشم یا ابا عبدالله؟ على الناس ترن، به همه مردم، به هر کسی که نیاز داره. بله گاهی مراتب هست، اگر فقیری در قوم و خویش هست، اگر فقیری در خانواده هست، اگر فقیری در هر کش هست، اینا مقدمه بر دیگرانند، اما این دلیل نمیشه بر اینکه به دیگران هیچ توجهی نشه. علی الناس ترن، به همه مردم، قبل ان تنقل، قبل از اینکه این مال و این دنیا از تو روی برگردونه و از دستت بره. بسیارند کسانی که از اون مال کمشون توفیق دارند انفاق میکنند، اون مال کم و انفاق کم اونها در کنار انفاقهای دیگر قرار میگیره، بناهای خیلی ساخته میشه، قدمهای بزرگی برداشته میشه، که نمونهش همین خانه ابا عبدالله حسین علیه السلام هست که درش نشستیم. در طول این سالها افراد زیادی ذره ذره کمک کردند، آجر به آجر اینجا رو هم گذاشته شد، بعد همین امکاناتی که فراهم شده تا بتونیم استفاده کنیم و احکام دین رو بگیم و بشنویم. و بسیارند کسانی که امکانات در اختیارشون بود میتونستند به تنهایی چندین برابر این مسجد رو برای بهره‌های معنوی و اون دنیای خودشون مصرف کنند، نکردند، گذاشتند و رفتند. اینه که می‌فرماید اذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس ترن قبل ان تنقل فلل جود يفني اذا بك اقبلت. نه بخشیدن اینو از بین میبره، آیا قرار دنیا به تو رو بیاره؟ بخشیدن و کمک کردن این رو از بین نمیبره. همه عزیزان حاضر تجربه کردن هرچی میبخشید اسمش زکات دیگه، زکات معنای رشد و نموه در عربی، اصلا رشد میکنه، زیاد میشه. ولل بخلو یبقی ازا انکعت برد، بخل کردن و نبخشیدن هم اینو نگه نمیداره، اگه قرار مال از دست بره از دست خواهد رفت. با امساک و نگه داشتن و بخل نمیشه این مال رو نگه داشت. ازا مولا علی علیه السلام میفرماید ان اعظم الحسرات یوم القیامه حسرت رجل کسب مالا فی غیر طاعت الله. بزرگترین پشیمانی ها و ندامت ها در روز قیامت پشیمانی کسی است که مالی رو از غیر راه مشروع به دست بیاره. خب این مال رو جمع بکنه از غیر راه مشروع، و هم انبار بکنه به کسی هم نده. فورثه رجل، کس دیگه ای از او به ارث ببره، فرزندان، قوم و خویش، اقربا، وارث از او به ارث ببره. فانفقه فی طاعت الله، در مسیر اطاعت الهی اون مال رو انفاق بکنه. فدخل به الجنه، این وارثی که این اموال رو در مسیر جلب رضایت حق بخشیده به سبب این مال میره بهشت. فدخل الاول به النار، اون فردی که این اموال رو جمع کرده به سبب این اموال میره جهنم، اونجاست که حسرت میخوره. نگاه میکنه میبینه اه این اموالی که من جمع کردم، همین اموال داره وارث منو میبره به بهشت، چرا که فهمید چجوری استفاده کنه. و من نتونستم درست حساب پس بدم در رابطه با این اموال، و به خاطر همین اموال که از راه درستی به دست نیاوردم دارم میرم بهشت. اینجا حسرت میخوره. مولا علی علیه السلام فرمود که این بزرگترین حسرت هاست. ان اعظم الحسرات یوم القیامه، از بزرگترین حسرت ها، بزرگترین حسرت این. خب در این فضیلت از فضائل انسانی هم مولا علی علیه السلام با اون همه امکانات گوی سبقت رو از همه رو بود. لذا وقتی از دنیا رفت، چیزی به عنوان مال دنیا از خودش نگذاشته جز چند درهمی که کنار گذاشته بود برای فراهم کردن یک خادم برای خونه. والا از زر و سیم و زرق و برق دنیا و زمین ها و باغات و مراکب و بنده ها و کنیز ها خبری نبود. البته روشن ما نمیتونیم علی علیه السلام باشیم، اما تو این مسیر باشیم، خدای نکرده تو مسیر خلاف حرکت نکن. عرضم تمام. بحثمون امروز در رابطه با جود و کرم بود. بگذارید بریم سراغ جواد الائمه علیه السلام. ظهر روز چهارشنبه بود، ساعت بسیار خوب ماه مبارک رمضان، و دور هم یادی از امام جواد و امام رضا علیه السلام بکن. لحظه ای از لحظات امام جواد علیه السلام که بر بالین سر پدر آمد، چقدر سخته برای یک فرزند، برای یک پسر. ابو سعد میگه آقام امام رضا علیه السلام نماز صبح رو خوند، آماده نشست، گفت الان مأموران مأمون میان، اگر اومدند و من باهاشون رفتم برگشتنی ابو سعد، اگر دیدی عبا رو به سر کشیدم با من حرف نزن، در خونه رو ببند. و این نشانه این است که این ملعون به خواسته خودش عمل کرده و من مسموم شدم. منتظر بود تا مأموران خلیفه آمدند، امام رضا همراهشون رفت. اتفاق مسمومیت پیش آمد. وقتی برگشت دیدم آقام عبا رو بالای سر کشیده، وارد شد، در رو پشت سر بستم، وارد حجره شد، داشت با خدای خودش راز و نیاز میکرد. یه وقت متوجه شدم یک جوان گندمگون سیاه موی در کنار مولام آقام امام رضاست. اومدم آقا جان تو کی هستی؟ من درو بسته بودم. امام جواد فرموده باشد ابوالسل، ابوالسل کسی که مرا در چشم به هم زدنی از مدینه به خراسان آورده، از درهای بسته هم وارد میکنه. متوجه شدم جواد امام رضاست، اومده آخرین لحظات بالین سر پدر باشه. چقدر سخته برای یک فرزند بالا سر پدر مظلوم، پدر غریب، بخواد آخرین لحظات پدر رو به نظاره بنشینه.